أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله يا الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد و آل محمد روحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثالث عشر، درس 13 با موضوع فقه المسجد تحت عنوان موضوع عام که در مقدمات این بحث بودیم. مقدمه 3 از این بحث رو، اون هم مقدماتی در باب فقه و تطور فقه و تکامل فقه تقدیم می کردیم. مقدمه 3 3 محور براش تعریف کردیم. محور اول ضرورت و امکان تطور در فقه، و محور دوم پیشینه این بحث و تاریخ بحث، آیا تطور در فقه، نوآوری، به روز رسانی، تکامل فقه آیا سابقه ای داشته است یا خیر، حرف جدیدی است یا در تاریخ و مراحل تاریخ بوده. که چنانچه نظرتون باشد چند جلسه در این موضوع بحث کردیم. ادوار 4 از فقه رو برشمردیم که در این ادوار تطور و تکاملهایی رخ داده است. باز تأکید میکنم بر این که ادوار فقه بیش از این مقدار هست و هدف اینجا برشماری و بررسی ادوار تاریخی فقه نبود، بلکه بس پیرامون اون دوره‌هایی که درش تطورات قابل اعتنایی رخ داده، که ما 4 رو بیان کردیم که درش تطوراتی رخ داده، نمونه‌هایی رو هم تقدیم کردیم که آخرین دورهش دوره 4 منتهی شد به دوره سید امام سید بروجردی و دوره‌ای که ما درش هستیم. حالا می شود یک دوره تطور دیگری اضافه کرد که بحث تشکیل نظام فقهی و نظام مبتنی بر فقه است، ولی این چون در زمان خودمون هست و مسئله واضح و روشنه دیگه وقت رو تو این قسمت نمی گیریم. به اون محور دوم در همون مقدار مباحثی که تا جلسه قبل بیان کردیم اکتفا می کنیم. پس فقد ثبت که تطور و تکامل فقه امر جدیدی نیست. لیس تطور امرا جدیدا، بلکه انما کان موجودا فی الادوار الفقه الامامی، در ادوار فقه امامی وجود داشته و عرض کنم محضر شما نمونه هایی هم بوده. امروز ما در ادامه اون تطورهای حاصل شده در فقه و تکاملها هستیم، چیز جدیدی نیست. این رو گفتیم. امروز در این جلسه خواهیم بپردازیم به اون محور 3 مقدمه. بعد از این که گفتیم تطور ضرورت دارد، تکامل امکان دارد، و بعد از این که بیان کردیم پیشینه هم داره، سابقه بلندی هم دارد، در بخش سوم، محور سوم این مقدمه سوم، محور سومش کیفیت تطور و تکامل هست. خب حالا اگر میگیم فقه باید نوآوری بشود و باید تکامل پیدا کنه در هر عصری، چطور باید تکامل پیدا کند؟ کیفیت و چگونگیش نیازمند تبیین است. یعنی تکامل و تطور گاهی سبب تغییراتی ایجاد می شود، سبب ایجاد تغییراتی می شود. خب ما در فقه چطور می تونیم تغییرات ایجاد کنیم؟ در کجای فقه ما می تونیم دست ببریم؟ اونو به اصطلاح خودمانی چاقش کنیم، لاغرش کنیم، چیز جدیدی به وجود بیاریم. کجای فقه می شود؟ تطوری درش ایجاد کرد. ما که خونده ایم و شنیده ایم که گفتن حلال محمد حلال الى یوم القیامه، حرام محمد حرام الى یوم القیامه. اگر این طور است، کجای فقه می شود تطوراتی ایجاد کرد؟ خب قبل از بیان کیفیت به این نکته اشاره می کنم که هر علمی و هر رشته علمی یک ثوابتی دارد و یک متغیراتی. این یک امر واضح و مسلم است. همه علوم اینطوره. علم طب هم هست، علم الفقه هم هست. همه علوم علم المنطق هست، علم الاصول هم هست. علوم عقلیه، علوم نقلیه، همه اینها یک ثوابتی دارن و یک متغیراتی. خب ثوابت شکی درش نیست که اینا ثابتن، امر ثابت لا یتغیر هست، تغییری ایجاد نمی شود، و لا یتبدل هست، تبدلی درش ایجاد نمیشه. اما اون چه که درش تغییر ایجاد می شود، ممکن است تکامل صورت بگیره، ممکن است حتی نقصانی ایجاد بشود، در بخش متغیراته. علم فقه هم لا یستثنا من ذلک من تلک القاعده، از این قاعده و اساس مستثنا نیست علم فقه هم. علم فقه هم ثوابتی دارد که ما اجازه تصرف درش نداریم. اما یک متغیراتی هم دارد که اونا می شود درش تأمل کرد، به تکامل رساند یا تطور ایجاد کرد. اون متغیرات در فقه کم نیستن. متغیرات در فقه کم نیستن که می شود درش تأمل کرد. و عرض کنم محضر شما که تکامل و تحولی ایجاد کرد. اون گسترشی که در همه علوم انجام می شود، در فقه همون گسترش ممکن است که صورت بگیرد و انجام بشه، البته در بخش متغیراتش، نه در بخش ثوابتش. این یک عرض کنم محضر شما مطلب اول که در اینجا قبل از پرداختن به کیفیت تطور و کیفیت تحول بیان کردیم. اما در خود تطور اگر بخوایم بگیم این تکامل و تطور در فقه کجای فقه، یا الله کجای فقه صورت میپذیرد، به تعبیر خودمانی عرض کردم به کجای فقه ما میتونیم دست بزنیم و درش تصرف کنیم، به روز رسانی کنیم، کامل کنیم، ناقص کنیم، کجای این فقه می شود؟ در چند بخش میشه این کار را کرد. می توانیم ما چند بخش رو از فقه رو مورد توجه قرار بدیم، بگیم اینها قابل تطور است، اما غیر از اینا قابل تطور نیست. بخش اول تطور فل ادله است. بخش اول از بروز رسانی و بخش اول از تکامل بخشی در فقه قسم الادله است، قسم الادله و البراهین در بخش ادله فقهی است. خب این اختصاص به فقه هم ندارد، در سایر علوم هم اینطوره. در سایر علوم، علمی که برش هزار سال میگذرد، ادله امروز با ادله هزار سال پیش تفاوت داره. ادله امروز با ادله هزار سال پیش تفاوت داره. حالا گاهی در این تفاوتی که عرض میکنیم، گاهی ادله جدیده می آید، ادله دلیل جدیده، گاهی از اوقات کیفیت استدلال جدیده. دلیل همون دلیل قدیم است، کیفیت استدلال جدید استش. هر دو بخشش تطور است. اگر ما گفتیم که مثلا در ددوار فقهی بیان کردیم، گفتیم در برخی از ادوار فقهی مثل دوره شیخ طوسی از تمیزات و امتیازاتش این بود که جناب شیخ آمدن با نوشتن کتاب تهذیب، با نوشتن کتاب استبصار، با نوشتن کتاب الفهرست در رجال و سایر موارد، خبر واحد رو آوردن در میدان استدلال. و این تطوری در ادله است. خبر واحد اومد به کمک سایر ادله. این در استدلال، اینجا برخی از ادله‌ای که اینا به عنوان ادله غیر قابل اعتماد بود، شد ادله قابل اعتماد، قابلیت استدلال پیدا کرد. پس یک بخش از تطور که بخش مهمی هم است، در بخش ادله است. و کیفیت استدلال هم همینطور. اون چه که مثلا شیخ طوسی در زمان خودش، اعلی الله مقامه الشریف، در زمان خودش استدلال میکرد، امروز اگه خودش سر برداره از خاک زنده بشود، بیاد در این مباحث جدید فقهی بنشیند و حضور پیدا کنه، خودش باید یه وقتی صرف کنه تا این استدلالات رو دوباره برش مسلط بشه، بتواند انجام بده با اون عظمت مقام علمی شیخ. چرا؟ چون کیفیت استدلال تفاوت پیدا کرده. شما ببینید در این منابع و کتابهای فقهی که فقه استدلالی نیست، مثلا مثل کتاب عروت الوثقا، مثل کتاب تحریر امام، که اینا فقه استدلالی نیست، اینا فقه در حقیقت فتواییه، متون فتواییه. اما این تعلیقه هایی که بر این کتاب ها زدن یا مبانی این کتاب ها که استخراج کردن، ادله این کتاب ها که نوشتن، کتاب نوشته شده به نام دلیل و تحریر الوسیله، چندین جلد. عرض کنم محضر شما، مرحوم آقای فاضل درباره تحریر دوره 27 جلدی تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله نوشته. مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی، جامع ترین شرح. حالا انشاءالله برسیم باز در اصل ورود به بحث تحریر که متن منحصر در فقه بهش خواهیم پرداخت که تحریر چه کتابی است. و از کنم که شروعی بر تحریر، بیش از 30 تشر تا به حال بر تحریر نوشته شده. مرحومای فاضل جامعه ترین شرحشه، البته برخی از اجزایش کامل نیست، برخی از اجزای تفصیل الشریعه مثلا کتاب الصلات کامل نیست همش، اما همه کتب فقهی هست، همه کتب فقهی هست. خب اینا که نوشتن، ملاحظه کنید در ادله استدلال، برخی از استدلالهاش اصلا امام ممکنه در اونجا به ذهنش هم نمی آمده، صاحب عروه ممکنه بعضی از این استدلالها به ذهنش هم نمی آمده، اما اینجا آمدن گفتن آقا یمکنن یستدل علی. این می شود چی؟ می شود استدلال کیفی، تطور در استدلال، یعنی استدلال جدید. در سایر کتب و مباحث فقهی، مباحث اصولی همینطوره. پس هم در کیفیت استدلال و هم ذکر ادله جدید. اونجا مثلا در یک کتاب فقهی استدلالی خودش دوتا دلیل ذکر کرده، اما شاگردش میاد میگه آقا ممکن یمکنن یستدل علی و به ذکر به دلیل سوم، میگه ممکنه دلیل سوم بشه بعد اونجا ذکر کرد، دلیل چهارم ذکر کرد، دلیل پنجم ذکر کرد، معیداتی ذکر کرد. لذا عرض کنم معذرت شما، اینا خودش نوعی از تطور در فقه و نوعی از بروزرسانی در فقه. البته یک نکته رو ما اینجا باز اضافه میکنیم به این مطلب که این تطور در ادله و تغییر در ادله، که ادله به عنوان بخشی که میشود درش تصرف کرد و تطور کرد و تکامل کرد، گاهی این تطور در ادله به تغییر در نظر و رأی و فتوا و حکم می انجامد، گاهی از اوقات نمی انجامد. گاهی دلیل که درش تطور ایجاد میشه، دلیل جدید میاد یا کیفیت استدلال تغییر میکند، حکم هم تغییر میکنه. مثلا مثل زمان علامه، قبل زمان علامه و بعد زمان علامه، درباره ماء‌البئر، ماء‌البئر تا قبل زمان علامه میگفتن ماء‌البئر یتنجس بملاقات النجاسه. خب لذا میگفتن بس منزوحات بئر در اونجا مطرح بود، منزوحات بئر مطرح بوده اینجا. اما بعد از علامه استدلال دیگری صورت گرفت برای اینکه این ماء آب ارتباطی دارد، وصل هست و این آب دیگه در حکم آب قلیل نیست. اینجا عرض کنم محضر شما منزوحات بئر کلن از فقه رفت کنار، تغییر نظر ایجاد شد، تغییر رأی ایجاد شد. این عد استدلال جدید تطوری بود در استدلال در ادله و براهین که موجب تغییر در رأی و نظر هم شد. اما برخی از موارد میبینیم نه، تفاوتی نمی کنه. در زمان شیخ استدلال میشده، حکم بوده، همون حکم زمان شیخ امروز هم هست، رأی همون رأیه، اما استدلال تفاوت پیدا کرده، تنوع پیدا کرده، تعدد پیدا کرده. اینا همش در از کنم مسائل فقهی و در باره فقه وجود داره. این کتاب از کنم که شهید صدر، بحوثن فی عروت الوثقا، فی عروت الوثقا، این بحوثن فی عروت الوثقا رو مطالعه کنید، همینه. یعنی ایشون ادلهی مثلا یک مسئلهی که مرحوم سید در عروه بیان کرده، ایشان شاید به 10 تقریر بیان کرده در اونجا، یک تقریر آورده، 2 تقریر آورده خود مؤلف، ولی مرحوم شهید صدر اومده اینجا این تطور در ادله به نمایش گذاشته. یا کتاب‌های دیگر فراوان اینا که از کنم محضر شما، همین در بحث‌های خارج فقه مطرح میشه، خیلیش همینه. یعنی نظر مثلا در اصول یا در فقه نظر یک فقیه مطرح میشود، بعد در مقام ادله میگن خب دلیل آقا رو اشکال میکنن، یه دلیل جدید بیان میشود برش، یه دلیل گاهی دلیل اشکال میکنن، میگن این دلیل باطل، حکم پس عوض میشود. گاهی نه، میگن آقا این دلیل باطل، اما ممکن است دلیل دیگه در کنارش اضافه بشود و از کنم محضر شما بیاد. پس با دقت در فقه میشود قسم براهین و قسم ادله رو در فقه رو یکی از بخشهای دانست که قابل تطور است و در تاریخ هم صورت گرفته، امروز هم از کنم محضر شما وجود دارد. خب خیلی از استدلالات دقیق تر شده، شفاف تر شده، با مسائل گوناگون حتی در ارتباط با سایر علوم هرچ بیش رفته، گاهی استدلالات قرآنی بیشتری صورت گرفته، آیات الاحکام تقویت شده، گاهی از کنم مباحث اصولی تقویت شده. اینا همش تطور در همین موضوعات هست که به تعبیری اگر ما از کنم محضر شما در فقه هیچ باب جدیدی، فصل جدیدی در فقه ایجاد نکنیم، لااقل در باب ادله تطور انجام می شود و موضوع مسلمی است. هذا اولا، این بخش اول. بخش اول تطور در ادله بود. نمونه‌های زیادی میشه مطرح کرد، ولی دیگه قرار نیست که همه این بحث رو بیان کنیم و فقط میخوایم اشاره کنیم به این قضیه که این بخشی است که میشود درش توجه کرد. بخش دوم تطور در موضوعات است. موضوعات فقهی هم همانند سایر موضوعات سایر علوم یمکن که درش تطور ایجاد بشود، به روز رسانی بشود، تغییر ایجاد کنه. البته تطور از موضوع علی قسمین، تطور در موضوع یعنی قسم و الی قسمین، به دو قسم تقسیم می شود. التطور فی الموضوعات القدیمه و التطور به تأسیس موضوعات جدیده. یکی موضوع همه موضوع قدیم است اما درش تطوری صورت می گیرد، تحولی صورت می گیره. به تعبیری موضوع قدیم 1000 سال پیش میاد تو عصر جدید یک قیافه جدیدی به خودش میگیرد، میشه موضوعات در حقیقت تطور یافته که درش مصداقی از همین از کنم مسائل تطور در همین موضوعات قدیم و جدید استش. اونچه که حکم تکلیفی یا حکم وضعی برای یه موضوع در موضوعات قدیم انجام شد، این از باب این که فقه مثل یک درخت شکوفاییه که بالنده در حال رشد است، این موضوع 1000 سال پیش موضوعش هم رشد میکنه، میاد در یه قالب جدیدی قرار میگیره، دست کنم محضر شما، که تعالی و تطور پیدا میکنه. خب این تطور در همون موضوعات، موضوع ثابتی است. دقت بفرمایید عرض میکنم، موضوعات قدیم یعنی موضوع همه موضوع ثابته اما آمده در قالب جدید. مثلا ببینید، مثال بزنیم، نمونه که بخوام بگیم، مسئله خون. خون الدم یکی از موضوعات قدیمی است که آقا 1000 سال پیش هم دم موضوع بوده برای یک حکم فقهی. نجسون، بیعش حرام است یا نیست، اکلش حرام است یا نیست، چی این احکام اونجا بوده، مدار وجوب و حرمت رو اینها بوده استش. اما این موضوع، این خون، در اونجا در اون 1000 سال پیش یک نوع مصرفی داشته. فائده‌ای که بر این خون مترتب می شده محدود بوده، بسیار محصور و محدود بوده. اما امروز خون همون خونه، خون جدید نشده، اما این خون آمده در عصر امروز ما، این خون رو جمع میکنن، ذخیره میکنن، نگهداری میکنن، میشود سبب انقاذ و نجات یک بیمار، برش یه ثمره عظیمه‌ای مترتبه، فایده عظیمه‌ای مترتبه استش. این خون از کنم معذر شما در آزمایشگاه مورد آزمایش‌های جدید قرار میگیره. نمیدونم ازش توی کرونا میشه، نمیدونم میان پلاسمای خون، حالا اصطلاحاتش ما درستم بلد نیستیم، گاهی ممکنه غلط به کار ببریم، اینو میگیرن برای درمان و نمیدونم ایجاد برخی از عوامل درمانی برای بخش‌های جدید. میبینیم پس این یک موضوع قدیمه اما خود موضوع تطور پیدا کرده. قطعا اینجا ممکن است این تطور موضوع جدید سبب، گاهی از اوقات سبب ایجاد احکام جدید هم بشود، تغییر حکم ممکنه بشه. خب اگر اونجا یا مصادیق جدید پیدا کنه، اونجا مثلا درباره خون میگفتن خب اگر فائدهی برش بار باشد بیعه جائز، اما فایده چی بوده اونجا؟ برای بعضی از موارد حداقلی بوده، میگفتن اگر برای رنگ بشه استفاده کرد مثلا میشه فروخ، اما امروز میبینیم برای درمان، برای نجات، برای موضوعات دیگر. پس این یه مورد از مصادیق تطوریه که موضوعات قدیمه میاد. یا اعیان نجسه‌ای که باز در قدیم بوده امروز هم هست، عین نجس همون عین نجسه، اما امروز در تغییر و تحولات میاد اینجا تبدیل به یه فاضلابی میشود، اون فاضلاب قابل استفاده است برای برخی از موارد دیگر. اینجا ممکنه موضوع هست اما خود موضوع قدیم آمده در یه قالب عصر جدید قرار گرفته، اینجا هم جای تطور است. پس بخش اول از تطور و تکامل فقه در ادله و براهین بود، بخش دوم در موضوعات قدیم است، بخش سوم موضوعات جدید است. در موضوع، اما گاهی موضوع جدیدی اصلا ایجاد می شود، موضوع جدیدی ایجاد میشه که اون موضوع جدید قبلا نبوده، در زمان شیخ و علامه و دیگران نبوده، امروز ایجاد شده. آقا مسئله بانک به سبک امروزی موضوع جدیدی است. مسئله از کنم محضر شما که پول به سبک امروزی مسئله جدیدی است، در اون زمان نبوده، موضوع جدید ایجاد شده. بیمه با سبک امروزی موضوع جدیدی است. عرض کنم محضر بعضی از این موارد اقتصادهایی که انجام می شود، نمیدونم مثل رمز ارز، نمیدونم بیت کوین، نمیدونم چیزای این مسائل جدیدی که مطرح می شود، همه این موضوعات جدید است، موضوعات جدیده. اون موضوع قدیم، موضوع قدیم، اما کیفیت استدلال فرق کرده، علم پیشرفت کرده، رسیده به اونجا. مثلا مسئله عرض کنم که این ماهی، اصطلاحا ماهی اوزون برون که قدیم قبل از انقلاب میگفتن سگ ماهی، این ماهی اوزون برون، خب قبل از مرحوم امام در قبل از انقلاب میگفتن آقا این حرامه، این ماهی حرام است. از امام اومدن کارشناسای شیلات استان گیلان نامه نوشتن محضر امام، گفتن آقا من چون ملاک حرام و حل و حرمت و حلیتش فلس داشتن و نداشتن بود، اونا اومدن گفتن آقا این موضوع ما بررسی کردیم، این موضوع مصداق ماهی حلال است، بر روی دومش فلس های مثلا ریزی هست و چی هست. امام فرمودن در این فلس جایزه، اکلش حلال است. یعنی کیفیت پیشرفت علوم سبب شد همون موضوع قدیمه، این ماهی همون موضوع ماهیه، اما بررسی رو اون تغییر پیدا کرد و یک حکمی رو تغییر داد. موضوع جدیدم که عرض کردم، موضوع تازه‌ای که ایجاد میشد و تطور درش انجام میشه. این هاذه الاقسام هی الاقسام الثلاثه التي يمكن القول بالتطور، بامکان و به ضرورت التطور و تکامل فيها. در این موضوعات، در این سه قسم ممکن است، اما یه قسم چهارمی هم داریم که وقت تمام شد، انشاءالله در جلسه بعد. پس ادله راش گفتیم، موضوعات قدیم را گفتیم، پیدایش موضوعات جدید گفتیم، اما بخش چهارم مربوط به همین بحث خودمون، همین فقه المسجد، همین مسائلی که مطرح میکنیم، این خودش یک بخشی از تطور در فقه است که حالا عنوانش عرض میکنم، شما تأمل کنید درش برای اینکه بحثش رو جلسه بعد بخوانیم. این عنوانش استکشاف از همون متون قدیم است. تطور کشف جدید از متون قدیم است. یعنی متن قدیم همونه، اما این عنوان جدید رو بهش توجه نمی کردن، کم توجه شده. حالا در دوره بعد میاد یک عنوان جدید بهش توجه می شود که انشاءالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.